به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. ده ها تن از روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایرانی در نامه‌ای به احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. دادستانی لبنان دریافت کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری را تایید کرد. و همه پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش فردا برگزار می شود. سلام شنوندگان عزیز، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت می کنم همراه ما باشید در این بخش خبری از رادیو فردا. 67 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از آنچه تجاوزات جمهوری اسلامی به حقوق بشر نامیدند، انتقاد کردند. این دگراندیشان ایرانی در نامه روز 8 تیر ماه خود خطاب به احمد شهید، قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر وی به ایران را جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران توصیف کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 27 خرداد ماه احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این امر را اقدامی گزینشی و با اهداف سیاسی تحت فشار کشورهای غربی عنوان کردند. دادستانی لبنان با تایید دریافت کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور، اعلام کرد که دادگاه برای 4 نفر حکم جلب صادر کرده است. گفته می شود برخی از متهمان از اعضای حزب الله لبنان هستند. رفیق حریری و 21 نفر دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. دادگاه بین المللی به دولت لبنان 30 روز مهلت داده است تا پاسخ دهد. کابینه لبنان برای بررسی موضوع عصر امروز تشکیل جلسه داده است. اصلاح قانون اساسی مراکش فردا جمعه به همه پرسی گذاشته می شود. مقام های مراکش همه پرسی را سرنوشت ساز خوانده و مردم را به شرکت گسترده در آن و دادن رأی آری ترغیب می کند. محمد پنجم، پادشاه مراکش، چند هفته پیش اعلام کرد که آماده است با تغییر قانون اساسی بخشی از اختیارات خود را به نخست وزیر و پارلمان واگذار کند. در قانون اساسی جدید، پادشاه همچنان فرمانده کل قوا و رهبر سیاسی و معنوی کشور باقی میماند، اما نخست وزیر را مجلس تعیین خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای میگوید ماهیت رویدادهای سوریه با سایر کشورهای عرب متفاوت است و آمریکا و اسرائیل در آن دست دارند. به همین دلیل جمهوری اسلامی از آن حمایت نمی‌کند. آقای خامنه‌ای اضافه کرد که آمریکا به شبیه‌سازی رویدادهای مصر، تونس، یمن و لیبی در سوریه دست زده تا این کشور را که در خط مقاومت قرار دارد دچار مشکل کند. سخنان آیت الله خامنه‌ای در حالی است که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، اکنون میگوید خواستهای مشروع معترضان را به رسمیت میشناسد و پیشنهاد گفتگوی ملی داده است. مجلس نمایندگان آلمان لایحه دولت برای برچیدن نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور را تصویب کرد. مجلس سنای آلمان هفته آینده به این لایحه رأی می‌دهد. پس از وقوع سونامی در ژاپن و خساراتی که به نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور وارد شد، مخالفت‌ها با نیروگاه‌های هسته‌ای در آلمان بالا گرفت و دولت آنگلا مرکل 8 نیروگاه قدیمی را تعطیل و اعلام کرد که باقی نیروگاه‌ها نیز برچیده می‌شود و به جای آن بر روی انرژی‌های قابل تجدید سرمایه‌گذاری خواهد شد. شرکت مرسک لاین، بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی مواد غذایی جهان، امروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در بنادر عباس، خمینی و اسلویه ایران متوقف کرده است. مدیر عملیاتی این شرکت به خبرگزاری‌ها گفته که این تصمیم مطابق مقررات تحریم‌ها علیه ایران گرفته شده است. شرکت مرسک پس از آن دست به این اقدام زده که آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که شرکت تاید واتر میدل ایست، بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی متعلق به سپاه پاسداران، را تحریم می‌کند. اما شنوندگان عزیز، حالا نوبت برنامه رهروان مهروکین است. رهروان مهروکین نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنج شنبه ها ساعت 21 پخش و جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران بازپخش می شود. رهروان مهروکین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه‌ای فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز است. این برنامه را علیرضا طاهری تهیه و اجرا کرده است. Silence.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز برنامه از علیرضا طاهری کارگردان کیان معنوی
بیشتر گفتیم که دانشجویان پیرو خط امام با گروگان نگاه داشتن 52 دیپلمات آمریکایی در تهران که با تایید آیت الله خمینی همراه بود، روابط تهران و واشنگتن را یکسره تیره ساختند. در این میان رایزنی های نمایندگان دولت انقلابی ایران و آمریکا انجام می گرفت که هیچ یک کارساز نبود. سرانجام آمریکایی‌ها بر آن شدند که خود وارد گود شده اقدام به عملیاتی برای آزادسازی دیپلمات‌هایشان در ایران کنند. اما این عملیات که چنگال عقاب نام گرفت، با سرنگون شدن بالگردهای آمریکایی در صحرای طبس در ایران به ناکامی انجامید. بعدها ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران انقلابی متهم شد که دستور بمباران محل این حادثه را داده است تا سلاح‌های پیشرفته آمریکایی احتمالاً به دست شوروی نیفتد، اگر سلاح‌های پیشرفته‌ای در میان بود. البته ابوالحسن بنی صدر این اتهام را بی‌پایه می‌داند. در برنامه پیشین او در گفتگوی با من هر گونه اتهام از این دست و نیز این که با CIA آمریکا روابطی پنهانی داشته رد کرد. همین گفتگو را پی می‌گیریم. اما آقای دکتر بنی صدر، دکتر معصومه ابتکار در کتاب خاطراتش نوشته که شما با نمایندگی CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA دیدارهای پنهانی داشته اید و CIA حتی اسم رمز هم برای شما تعیین کرده بوده است.
این خانم یک دروغ نویسی است، به لحاظ اینکه مهربانه نبود. اولا اون مقام امریکایی رو آقای خسرو قشقایی به من معرفی کرد، نه به عنوان این که آمده با من گفتگو کنه، به این عنوان معرفی کرد که آمده پیامی از دولت امریکا دارد برای آقای خمینی. من به آقای خمینی گفتم این آقای قشقایی همچه حرفی میزنه، گفت شما او رو بپذیرید ببینید پیامش چیه. وقتی آمد یک جمعیت زیادی هم تو اتاق بود. این آقا به من گفت که خب اینجا جمعیت زیاده، گفتم هر وقت بیای اینجوره من ملاقات دو به دو با شما نخواهم کرد. و پیام شما چیه؟ گفت که حالا من برم فردا بیام. گفتم فردا رم بیای وضع همینه. با اینها رفت، فردا آمد دید همون وضعه. گفت بالاخره، گفتیم خب پیام چیه؟ اگر چیزی داری برو اونجا در نفروشاتو با آقای دکتر یزدی بگو او با آقای خمینی خواهد گفت. گفت نه من آمدم اینجا ببینم که بعد از انقلاب در ایران فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی آزاد خواهد بود یا نخواهد بود. ماجرا این بوده. اون آدم دوباره آقای خسرو قشقایی در تهران گفت که این اعتماد نکرده، جمعیت بوده در حضور شما. گفتم خب من بهش که گفتم هر وقت بیاد جمعیت خواهد بود، من با یه مقام خارجی مذاکره محرمانه نمی کنم، خصوص که این آقا آمده میگه پیام برای آقای خمینی داره. کم و زیاد بشه در این حرف، فردا میگوین که بنی‌صدر این حرف رو کم و زیاد کرد. دوباره هم در تهران آمد، این دفعه به من پیشنهاد کرد که مشاور یک شرکت بشم. من هم جیبامو نشون دادم، گفتم میبینی که هیچ وقت پول در جیب نمیگذارم، من هم نیازی به اون نه وقتشو دارم نه این کارم.
باز هم اما آقای بنی‌صدر، به گفته یه خانم ابتکار، آمریکایی ها برای شما حقوق هم تعیین کرده بودند.
سند موجوده، سند میگوید بنی‌صدر و دوستان او رو نمیشود خرید. اگر زمانی که او تبعید خواهد شد از نو به پاریس، ممکن است نیاز مالی پیدا کند. حالا او از کجا میدونست که من دوباره به فرانسه تبعید خواهم شد؟ این رو باید از این ملایان حاکم بر ایران بپرسید.
ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، تاکید میکند بر اینکه مفتخر است که عوامل اطلاعاتی آمریکا درباره او تبلیغات سیاه کردند.
وقتی هم که این حرف زد، هم مترجم بود که ترجمه میکرد که زنده است، همین که عده زیادی تو اتاق بودن، همه اونا هم الحمدلله زنده است. تازه این آدم که بعد معلوم شد عضو سیاه بوده، شرافتمندیش بیشتر از این خانم ابتکار است، برای اینکه این در گزارشی که داده میگوید بنی‌صدر و دوستان او را نمیشود خرید. این یک سند افتخارآمیزی است، در اون اسنادی که در اون سفارتخانه بوده منحصر به فرده. منحصر به فرد.
در چارچوب چنین دیدگاهی، نخستین رئیس جمهوری اسلامی چشمانداز روابط ایران و آمریکا را چگونه میبیند؟
والا این رژیم که هست نیاز دارد به امریکا به عنوان محور در سیاست داخلی و خارجی، برای اینکه هر کاری رو بگوید که زیر سر امریکا است. 31 سال هم از همین کار کرده. به نظر من نمی‌رسد که این رژیم توانایی عادی کردن رابطه با امریکا رو داشته باشه. ولی از دید افکار عمومی مردم ایران نه، وضع فرق میکنه. اونها میخواهند ایران یک روابطی داشته باشه عادی سالم، منهای روابط سلطه گر زیر سلطه، بر اساس حقوق ملی، و اینکه ما از این روابط پرتنش با بخشی از جهان، روابط باج دادن با بخش دیگری از جهان رها بشویم. این خواست عمومی مردم ایران است.
جوهر مخالفت شما با آمریکا چیست؟ دکتر ابوالحسن بنی‌صدر.
مخالفت من سلطه‌گری هیچ چیز دیگه نیست. امریکا میگوید در کشور ما منافع دارد، و حرف غلطیه. امریکا حقوق ملی داره، ما هم حقوق ملی داریم، رابطه ما هم بر اساس این حقوق ملی باید تنظیم بشود. امریکا چه حق داره در ایران حقوق داشته باشه؟
آقای بنی‌صدر، همه کشورها در کشورهای دیگر برای خود منافعی دارند. نمونه‌ای از سلطه‌گری آمریکا در ایران، آقای بنی‌صدر.
هزار جا جنم، هزار جا نه یه جا. اولش کودتای 28 مرداد، بعدش کنسورسیوم، بعدش اون سازمان برنامه و در دست گرفتن اقتصاد ایران، و بعدش انقلاب ایران، و بعد از انقلاب ماجرای گروگانگیری، جنگ ایران عراق، بعد از جنگ ایران عراق تا امروز ایران با امریکا در تنشه. یه طرفه که نیست. 8 سال آقای بوش نفس مردم ایران چیده بود، شما اینا رو نمی‌دیدید؟
از رویداد 28 مرداد ماه 1332 و بحث‌های بسیار بر سر آن که بگذریم، گمان نمی‌کنید آقای بنی‌صدر که به گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی در تهران و 444 روز اسارت آنها استارت مسابقه کین میان ایران و آمریکا بود؟
گروگانگیری هم معلوم شد دیگه. حالا اینقدر تحقیق منتشر شده تو امریکا بخوانید ببینید. از جمله کارهای آقای روبرت پاری یه طرحی بوده که آقایان راکفلر، کیسینجر به خانم اشرف پهلوی طراحی کردن، بعد به عنوان یه طرح انقلابی در ایران اجرا شده و بعد هم شده معامله شد بر سر همین گروگان ها با ریگان و بوش که شد اکتبر سورپرایز، بعد هم شد ایران گیت.
یعنی آقای بنی صدر، شاهدخت، اشرف، خواهر محمد رضا شاه پهلوی با آمریکایی ها مشترکاً توطئه کرد که دیپلمات های آمریکایی را در تهران گروگان بگیرند تا انقلاب اسلامی در ایران ریشه بدواند؟
نه برای اینکه انقلاب ایران ریشه بدواند، برای اینکه ریگانیسم بر امریکا حاکم بشود. از دید اونها آقای کارتر یک خطر بوده برای امریکا و ریگان که بر امریکا حاکم شد اسباب تغییر رژیم در ایران رو به وجود بیاورد. شما اگه تحقیقات رو مربوط به ایران گیت رو بخوانید میبینید که آقای ریگان یک دفعه هم دستور داده بود که حکومت خمینی را سرنگون و رضای پهلوی را به سلطنت برسانید. اونجا خب ایشون توجه نکرده بود که دیگه اون اوضاع دوران کودتای 28 مرداد نیست و با دستور ایشون نمیشود خمینی رو برد و رضای پهلوی را آورد. بعد خود اون مقامات CIA نه رفتن روی خط دیگری، روی خط این که نه با همین رژیم میشود کار کرد. شما وقتی جنرال پتراوس میگوید که احمدی نژاد و خامنه ای بهترین کارگزاران منافع ما در منطقه هستند، دیوانه است این حرف میزنه؟ عاقله، میدونه چی داره میگه.
و پرسش آخر، ترازنامه سود و زیان در روابط ایران و آمریکا از دیدگاه شما آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر؟
امریکا سود بود، ایران زیان دید.
چرا؟
بلازی که ما انقلاب که کردیم نفت رو از 12 دلار و 70 سنت رسوندیم به 34 دلار. خب در جایی که برنامه رشد اقتصادی رو که داشتیم به اجرا می گذاشتیم اجرا می کردیم، ما یک کشور پیشرفته می شدیم. اما با اون گروگانگیری بعدم جنگ 8 ساله، اولا حضور امریکا در خلیج فارس نبود که شد، ثانیاً نفت جریانش به سود غرب امین شد، بی خود که وزیر دفاع انگلستان در دادگاه نگفت که جنگ در ایران و عراق به سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامش فراهم کردیم. پس نفت جریان یافت، ایران توانایی سرمایه گذاریش رو از دست داد، کودتای این آقایان دوباره اقتصاد ایران رو مصرف محور کرد، همین که الان شده بلای جانشون، برای اینکه بیکار میسازد و فقیر. ببینید چقدر ما در این مدت پول نفت گرفتیم، به چه مصرف رسیده، وضع اقتصاد کشور ما چیست. در تمام طول این مدت نفت جریان داشته به غرب در قیمت‌های مطلوب غرب، نه در قیمت‌های واقعیش. برای یک دوره از 34 دلار آمد تا حتی به 7-8 دلار هم پایین آمد در دوران جنگ. بعد هم که قیمت رفت بالا رفت، رژیم کنونی این رو به ترتیبی به خرج کرد که زیان تولید داخلی شد و به سود واردات شد. اقتصاد مصرف محور متکی به واردات و درآمد نفت.
ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری دولت انقلابی آیت الله خمینی در ایران. انقلاب ایران پیروز شده است. داس انقلاب همزمان جانها درو می کند. از جمله امیر عباس هویدا، نخست وزیر و وزیر پیشین دربار، امیران بلند پایه ارتش شاهنشاهی که بر جای مانده و از ایران نگریختند. ارتش بود نعمت الله نصیری، ابلاغ کننده فرمان برکناری نخست وزیری دکتر محمد مصدق و رئیس پیشین ساواک و نیز سفیر پیشین دربار پهلوی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان را محمود محمودی، معروف به بابک، یکی از چپگرایان دو آتشه، یکی از چریک های فدایی خلق، با سر شکسته تحویل دادگاهی می دهد که به دادگاه عدل اسلامی یا قاسم الجبارین در همشکنندگی جباران و به گفتهی بی دادگاه های انقلابی تحویل می دهد. محمود محمودی بابک که از خانواده توانگری اهل گیلان زمین است، بعدها خود به فرمان همین دادگاه ها اعدام می شود. ایران بار دیگر فضایی قصه گونه یافته است، یا شاید فضایی که در قصه ها نیز مانندی ندارد.
اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن، اگر شد یک حزبی شد رستاکیز، ما میخوام رستاکیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و چمه نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم. ما بعد اینکه فهمون به اینا که شما ها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند، همه ما خطا کردیم. ما خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، ما با حیوانات درنده سر و کار داریم، نمیشه با حیوانات درنده.
و ما ای ملک جوانبخت، آوردند که در ایران زمین جوی خون به راه افتاد، اما فرزندان انقلاب جشن گرفته بودند که از این پس سروران خیشتنیم و اجانب را نرسد که بر ما فرمان رانند. هلهله می کردند که با اندکی درنگ دروازه های اقبال به روی ایران و ایرانیان گشوده می شود و خداوندگاران ینگ دنیا در برابرشان به احترام زانو خواهند زد.
در پی ناکامی عملیات چنگال عقاب برای رهاندن 52 آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام، پرزیدنت کارتر که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فاصله چندانی نداشت، راه برون شد از بن‌بست گروگانگیری در تهران را فرستادن شاه، در واقع اخراج شاه از آمریکا به پاناما دانست. همیلتون جوردن، دستیار پرزیدنت جیمی کارتر و رئیس دفتر کاخ سفید، مأمور ابلاغ فرمان اخراج به شاه بیمار و رنجور ایران شد. همیلتون جوردن بعدها در کتاب بحران نوشت:
شاه سلامت خود را بازیافته و آماده بازگشت به مکزیک بود که خبر تکان دهنده ای از مکزیک دریافت کردیم. وزارت خارجه مکزیک از دادن روادید ورود به شاه سرباز زده بود. کارتر از شنیدن این خبر سخت برآشفت و گفت: لوپس پورتیو دروغگوست. این نخستین بار بود که می شنیدم کارتر رئیس یکی از کشورهای دوست را این چنین توصیف می کند.
با سرباز زدن مکزیک از دادن روادید ورود به شاه ایران، سایرس ونس وزیر خارجه آمریکا مأمور یافتن کشوری می شود که شاه بیمار، فرسوده و سرگردان را بپذیرد. تیرهای او یکی پس از دیگری به سنگ می خورد. تنها محمد انور سادات، رهبر مصر است که میگوید برای پذیرایی مجدد از برادرش محمد رضا شاه آمادگی دارد، اما پرزیدنت کارتر با رفتن شاه به مصر موافق نیست. کشور دیگری را برای او باید یافت. سرانجام عمر توری خواست دیکتاتور پاناما با مسافرت شاه به کشورش موافقت می کند. همیلتون جوردن دستیار پرزیدنت کارتر درباره طرح این موافقت در دیدارش با شاه از قول او می نویسد:
من پیشتر هم گفتم که برای رهایی گروگانهای آمریکایی آماده هر کاری هستم. من نمی خواهم بار مسئولیت این رویداد وحشتناک در تاریخ بر دوش من گذاشته شود.
محمد رضا شاه روانه پاناما شد. بامداد 23 آذر ماه 1358. اما گروگان‌های دانشجویان پیرو خط امام همچنان در بند ماندند. جمهوری اسلامی محمد رضا شاه را می‌خواست. تندرست یا پای بر لب گور، مرده یا زنده. خود شاه در این باره می‌نویسد:
روز 22 دی ماه 1358 فرمانروایان جدید ایران از دولت پاناما خواستند که مرا بازداشت کند. این درخواست برای من شگفتی آور نبود، اما دودلی‌های دولت پاناما در پاسخ به چنین درخواستی مرا حیرت زده کرد. قطبزاده پی در پی می گفت که من در پاناما عملاً تحت نظرم تا ترتیب استرداد قانونی من به ایران داده شود. دولت پاناما روز 4 بهمن ماه این خبر را بی‌پایه دانست، اما رسانه‌های گروهی پاناما همچنان از احتمال استرداد من به حکومت ایران گزارش می‌دادند. این بازی بی‌رحمانه در بهمن ماه هم ادامه یافت و روز 18 همین ماه بهمن وزیر خارجه پاناما در مصاحبه‌ای اعلام کرد که من بالقوه در پاناما در بازداشتم، چون بدون اجازه دولت پاناما نمیتوانم از این کشور خارج شوم.
شاه تصمیم میگیرد به مصر بازگردد، اما جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا نگران از برهم خوردن برنامه نزدیکی مصر و اسرائیل با این تصمیم مخالف است. دستیاران پرزیدنت کارتر سرانجام از او می‌خواهند که در این زمینه با خود انور سادات رهبر مصر تلفنی رایزنی کند. همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید و دستیار پرزیدنت کارتر می‌نویسد:
10 دقیقه بعد تلفن زنگ زد. کارتر بود که با شادمانی گفت: بچه‌ها خیالتان راحت باشد، همین حالا با سادات حرف زدم و دلایل نگرانیم از سفر شاه به مصر را به او گفتم. سادات با صدای بلند خندید و با لهجه مخصوص خودش گفت: جیمی، تو نگران من و مصر نباش، فکر گروگانهایتان باش.
روز یکشنبه 3 فروردین ماه 1359 شاه و همراهانش رأس پار قاهره پایتخت مصر شدند. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، اما شمعی نیز ما را بازگویی که سرانجام شهریار ایران زمین پس از رفتن به سرزمین فراعنه چه کرد؟ شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از سرگردانی ملک نگونبخت ایران زمین. در برنامه آینده خواهیم دید که شاه دیده بر جهان فرو می‌بندد. جمهوری اسلامی و عراق جنگی 8 ساله را آغاز می‌کند.